بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ان الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و لقد آتینا اللقمان حکمه قال الله تبارک و تعالی یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. علم در مقابل جهل است. هر چیزی با ضد شناخته می شود، تعرف الاشیاء با ازدادها. همیشه شب در مقابل روز است، روز در مقابل شب، سرما در مقابل حرارت، حرارت در مقابل برودت، سیاهی سفیدی، شوری تلخی، نظیر اینها. پس نور در مقابل ظلمت، حق در مقابل باطل، انفاق در مقابل بخل. افداد و پنج لشکر دارد عقل و جهلم 75. اینا در مقابل همان. علم سه مرحله دارد. مرحله اولش خود علم است، رشد پیدا می کند، تعالی پیدا می کند، می شود حکمت، به اوج می رسد، می شود عرفان و معرفت. پس علم و حکمت و عرفان به حسب ظاهر از یک مقوله هستند، اما فرقه های زیادی با یک دیگر دارند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم. در آیه دیگر می فرماید که هر کس هم که ما به او حکمت دادیم، خیر کسی رو بهش دادیم. یوت الحکمت من یشا، هر کسی رو لایق و شایسته ببینیم ما به او حکمت میدهیم، و هر کسی هم که حکمت بهش داده شده است، خیر کثیری و زیادی به او رسیده است. عالم میداند، دردها را آگاست، مرضها را آگاست، درد و مرض رو میداند، راه سعادت و شقاوت را میداند، راه حق و باطل را میداند، نور و ظلمت را میداند، اما ممکن راه درمان را بلد نباشد. حکیم کسی است که اضافه دارد بر او، هم درد را میشناسد هم درمان را، یعنی در حقیقت هم طبیب شناسایی امراض است، هم داروساز است، هم میتواند نسخه بدهد، نسخه پیش است، بلد است. عارف میداند، میفهمد، دردها را شناسایی کرده است، پایان کار درد و دوا را مشاهده می کند، یعنی علمش به مرحله کشف و شهود رسیده است، پس بالاتر از اون دو قسم اول هست. به لقمان حکیم عرض کردن که چه کردی که شدی لقمان حکیم؟ الست عبد آل فلانن؟ آیا مگر تو نوکر فلانیان نبودی؟ گفت چرا؟ پس چه کردی که خداوند حکمت رو بهت داده است؟ روایات در این زمینه متفاوت است، اقدار زیادی بیان شده است که چه چیز باعث شد که خداوند تبارک و تعالی به لقمان حکمت داد. بعضی گفتند ایشون هرگز روزان نخوابید، بعضی ها گفتن حرف لغو نزد، بعضی گفتن سیر نخورد، شکمش رو سیر نکرد، بعضی گفتن که ظلم نکرد. چه نکرد؟ صبرش زیاد بود. خودش هم در یه عبارت فرمودن قصد البصری، چشمم رو از حرام بستم، شکمم رو از حرام نگه داشتم و سعی کردم که شوخی بد نکنم، ترک مالا یعنی حرفای مفر رو رها کردم. اما حالا اون علت اصلیش هرچی بوده من در اون مقوله نمیخوام صحبت کنم، میخوام راجع به یک حدیثی که میفرماید به فرزند بزرگوارش پسرم من 7 مطلب را بهت میگم، 6 مطلب رو بگم، 6 مطلب رو بهت میگم که علم اولین و آخرین در این 6 مطلب جمع شده. یعنی اگر به این 6 مطلب عمل کردید علم اولین و آخرین رو جمع کردید. این چی هست؟ قال لقمان لابنه یا بنی اوصی که به 6 خصال اجتمع فیها علم الاولین و الاخرین. من تو رو نصیحتت میکنم، موعظت میکنم به 6 مطلب، به 6 خصلت که علم اولین و آخرین در اون جمع شده است. اولین مطلبی بهت میگم پسرم، لا تشغل قلبک الى الدنیا الا بقدر بقائک فیها. پسرم قلبت را مشغول به دنیا نکن مگر به اندازه‌ای که توی دنیا میمانی، به اندازه‌ای توقفت در این دنیا، موندنت در این دنیا، از قلبت، از جانت، از روحت براش وقت بگذار. درست در مقابل این میفرماید وعمل آخرت که به قدر بقای که فیها، برای آخرتت هم انقدر زاد و دوش بردار که در اونجا میمانی. اونجا در مقابل آخرت است، فنا در مقابل بقاست، ظاهر در مقابل حقیقت و باطن است. چند سال در دنیا میمونی، چند سال در آخرت میمونی؟ در دنیا دیگه چقدر میخواد بمونی؟ بالاترین عمر رو هم تا این زمان ما، طولانی ترین عمر رو هم تا این زمان ما جناب خود لقمان داشته. عمر لقمان رو کسی کمتر از 1500 سال ننوشته. 1500 سال، 700 سال، 2500 سال، 3000 سال، 4000 سال نوشتن. از عجایب روزگار. حتی جناب خضر، جناب الیاس که اینا زنده هستن، باز لقمان از اونا سبقت دارد. خب حالا در میان البته انسان ها عرض میکنم اولاد تو ملائک که عبدالی جبریل و ملائک ما بشترن مناطب. خب تو دنیا به اندازه‌ای که در دنیا میمانی باید براش تلاش کنی، قلبت رو به همون بشکن، به همون بگم. خب ما اون لقمان هم کنیم باید بریم که نمی کنیم. پیغمبر فرمود لکل شیء حساد، حساد امتی بین 60 و 70، برای هر چیزی این موقع دروغ جمع آوری است. حساد یعنی موقع دروغ رسیدن، هر چیزی موقعی داره باید چید. اکثر اعمار امت من موقع دروی امت من بین 60-70 است. اکثر امت من اینطوری هست، یه دی کمی هستند دیگه به 80 و 90 و 100 میرسن. اکثر مردم همین هست میرن، ما میبینیم دیگه. حالا چونهایی که قبل از این سنین میرن، جوان نوجوان 40 سالگی 50 سالگی، بالاخره دیگه درو میشن دیگه، مثلا دیگری میرن. موقع محصول و موقع دروی جناب اسرائیل این امت رو. خب حالا زور بزنیم بین بالاخره تا 100 دیگه، شما الان دیگه باید بگردی یه نفر 100 ساله پیدا کنید بعد بره رادیوتوریز باش مصاحبه کنه، به عنوان یک شیء عتیقه، به عنوان یک چیزی که دیدنیه. حدود 6-7 سال قبل ما کسی رو ملاقات کردیم که 150 تقریبا 3-4 سال سنش بود. و عجیب اینجاست که یک محلی است در اون نزدیک زادگاه مرزا کوچک خان جنگلی، بهش میگم پلنگ دره، تو جنگله پلنگ دره. به این آقا میفرمود من 100 سال از این دره بیرون نیامدم. 100 سال مفت روزه چهارشنبه بازار گلددار بود، اسفندار بود و عجیب بود، سالمم بود. گفت فقط میرم ترشم بازار اینجا ماست شیری پنیر درست میکردم میفختم و برمیگشتم. چندین پادشاه یادش میامد. محاسنش دو مرتبه سیاه شده بود، قشنگ دو مرتبه برگشت رو سیاه شده بود، عکسش هم گرفتیم، ما بهش عکس هم داریم. دندوناش هم دو مرتبه در آمده بود، دو مرتبه دندونای خیلی خیلی لطیف و خیلی این دندون بچه دوارتر دندان در آورد. در هر صورت اینا دیگه تعدادهای خیلی کمی هستن که باید بگردیم گوشه و کنار دنیا این افراد رو پیدا کنیم. حالا میخوام چی بگم با این حرف؟ آجان ما عمره ما کمه، فرصت ها کمه، تمر رو من رساب و مقداری که فرصت داریم برای آخرت من کار کنیم، برای دنیا خیلی آره زمینه نریزیم. پیغمبر فرمود صبح که میشود به خودم وعده شب نمیدم، نمیدونم به شب میرسم یا نه، صبح شده نمیدونم فردا صبح هستم یا نه. پیغمبر چشمامو باز کنم نمیدونم میبندم یا نه، بستم موفق بشم باز کنم یا نه، نمیدونم این قدم برمیدارم قدم بعدی نمیدونم برمیدارم یا نه. در صورت حضرت میفرماید به اندازه موندن تو دنیا خودت مشغول کن، بلا بیش از این دیگه بلمعتلی داری حمالی میکنی برای دیگری. و عمل لآخرت تگه برای آخرت تم به اندازه موندن در اونجا کار کن. چند سال موقع آزوغه ببری؟ 100 سال، 2000 سال، 3000 سال، 1 میلیارد؟ نه، اونجا ابده، اونجا خلده. خلده یعنی چیزی که انتها ندارد، پایان ندارد. پس هر چه زاده توش برداری کم. ما فقط اینه میدونیم که سید العارفین، امام المتقین، سید العابدین، هر چی بهش بگیم درسته، امیر المؤمنین، با اون شبان روز 1000 رکعت نماز بخونه، از 13 سال در رکاب پیغمبر بوده، تو جنگ ها زرش پشت نداشته، چنین چنین، و اون انفاقا اون ایثارا واس فریاد میزنه آه آه من قلت زاد و بعد سفر، آه آه از کمی زاد و توشه و طولانی بودن سفر. خب مرتب اولیای خدا از طولانی بودن سفر مرگ و خانه گور و فردای محشر شکوه داشتند و از بیوفایی دنیا هم گلایه داشتند. گلایه داشتند. صلوات خد بفرد. پس پسرم، علم اولین آخرین در این جمع شده. لا تشغل قلبك الا بقدر بقا کفیها و عمل آخرته بقدر بقا کفیها. خود دیگه معلومه هر چی دلت میخواد دیگه جمع کن. و ات ربك بقدر حاجتك الی، اونقدر از پروردگارت اطاعت کن که بهش محتاجی. چند درصد؟ ما 100% به خدا محتاجیم. سراسر وجود ما رو فقر فرا گرفته، نیاز فرا گرفته. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما چی من در جهان پیش بی، چون الف و صد چه دارد؟ هیچ هیچ. ما فقیریم، ما مسکینیم، ما مستکینیم، باعثیم. لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا هستیم. ما چیزی نداریم. ما تمام وجود ما احتیاج به خداست. وعت رب که بقدر حاجت کرده. 100% به خدا متاجی. 100%. پس 100% خدا را اطاعت کن. 100% خدا رو بندگی کن آقا جان. ولی یکن سعی که فی فکاک رقبت که من النار، سعی کن خودت رو از گروی آتش، از رن آتش دوزخ نجات بدی. یعنی اصل اولیه دوزخ است. این منکم لا وارده ها، هیچ کدام از شما نیستید مگر که داخل جهنم میشیم. منتاش ثم ننجی الذین اتقوا، ولی اونایی که اهل تقوا باشند ما اونا رو نجات میدیم. پس تقوا ما رو از جهنم، از دوزخ، از عذاب، از گرفتاری نجات میده. هرچه تقوا رو بیشتر کردیم و ورع رو بیشتر کردیم، اون نجات ما بیشتر است. سعی کن که ولی باید ولی یکن سعی که فی فکاک رقبت من النار، این گردنت، این وجودت، خودت فکرن کن، فک آتش کن. خانش در فک، در رهن بانگ، مغازش در رهن بانگ. خب سعی میکند که زودتر بگین آره فکرن کنیم، نمیدونم زرن آزادش کنیم، اما خودش در گروس متاسفانه به فکر یعنی آزاد کردن خودش نیست. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گرو اعمال خودش. از جد یعنی نتیجه و جزای اعمالم که نمیتوانیم فرار کنیم، چون لها ما کسبت و علیه ما اکتسبت. پر می شود کسی فرار کنه از نتیجه اعمالش، افعالش؟ ابدا. دعای مجیر شما ببینید چقدر زیبا، بیش از 90 بار در اونجا بلکه بیشتر اجرنا من النار حضرت بیان می فرماید. دعای مجیر که تنها برای شبهای ماه رمضان نیست، بلکه هر زمانی که انسان حالی داشته باشه میتواند این دعای مجیر را بخونه. سبحانه که یا غفار اجرنا من النار یا مجیر، سبحانه که یا غفور و طالیت اجرنا من النار یا مجیر، سبحانه که یا ستار و اجرنا من النار یا مجیر الاخر. ولی یکن جرأت که علی المعاصی به قدر صبر که فی النار، انقدر جرأت کن برای گناه کردن و معصیت کردن که بتوانید در آتش جهنم صبر کنید. چند دقیقه میتونید تو جهنم صبر کنید؟ چقدر؟ خدا وکیلی یک آتش کوچکی چوب کبریت رو آتش بزنن، بگن انگشتت نگه دار سر این چوب کبریت، نمیتونیم. سیگار دستشی میسوزنن، یه ذره یه سیم کوچکی رو بذارن تو آتش، سیم کوچک بندازه سر سوزن، سوزن داغ کنن بذارن تو دست ما، آخ سوختم. خب مگر این بدن ما که گوشته اون آتش سوزانه چقدر میتونه در مقابل این آتش صبر کنه؟ هیچ. پس بندازه صبر و تحملت در آتش جهنم خلاصه گناه کن. ما که هیچ نمیتونیم دیگه. امیرالمومنین میفرماید فحبنی صبرت علی حر نارک، گیرم، بر فرض که من در مقابل آتش صبر کردم. اما کیف اصبر علی فراقک، من چونه در فراق تو صبر کنم؟ یعنی آتش جهنم با اون همه سوزان و بالاخره داغ بودنش علی از اون خیلی واهمه نداره، اما از آتش فراق و جدایی از خدا. خدا رحمت کنه خواجه عبدالله انصاری رو، یه حرف خیلی قشنگی داره. این حرف خواجه در حقیقت برگرفته به خلاصه همین فرمایشات ائمه است. خواجه عبدالله انصاری میگه خدایا تو که آتش فراق را خلق کرده بودی، چه نیازی به آتش جهنم است؟ نه اینکه میخواد بگه که اشکال کنه به خدا، بگه پس حالا آتش جهنم لغوه. این داره سوز دلش داره نشان میده. آخه وقت میخواد سوز دلش رو نشان بده، درد فراق را نشان بده، و چه کنه؟ بگذار تا بگریم چون عب در بهارون، کسنگ ناله خیزد وقت ودای یاران. در هر صورت فرمود ولیکن جرأت که علی المعاصی به قدر صبر که فنا، و اذا اردت ان تعصا مولاک فطلب مکانا لا یراک. اگر خواستی گناه کنی بسرم یک جایی برو، یک مکانی برو گناه کن که کسی تو را نبینه. خب حالا خدا تو را نبینه، مولات نبینه، اقلا پروردگار. اتفاقا ما میتونیم از دور از چشم مردم گناه کنیم، ولی دور از چشم خدا نمیتونیم. در مکانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گناه در گذری، پرده عفت خود را نداری، شرمت آید ز خداوند جهان که بود آگز اسرار و نهان. علم ی علم بند الله یرا قوله ملو فسیرد لو عملكم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم القیب و شهاده فینبئكم بما کنتم تعملون. به قول امام امت رضوان الله تعالی علیه، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. امشب همین مقدار بس. صلوات خدمت